و ما هم برنامه‌های گوناگونی رو انشالله به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. به ساعت 14:30 میرسیم، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی فرزانگان مهاجر.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفت اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران
چون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. بچه، اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر، مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. خوشحال هستیم که با برنامه فرزانگان مهاجر در جمع شما هستیم و این بار هم می رویم به سراغ چهره فرزانه دیگری از جمع فرهیختگان مهاجر افغانستانی در ایران. این بار مرحوم محمد سرور رجایی، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی. اما دریغ که دیگر در جمع ما نیست. یاد و نام و آثار ارزشمند او همچنان ماندگار خواهد بود. دوستان، بعضی آدم ها هستند که با توجه به رشته هنری یا تخصصی خود شناخته می شوند. مثلا می گوییم او شاعر است، او داستان نویس است، او پژوهشگر یا عالم دین است. اما بعضی اشخاص را به طور مشخص نمی توان در تعریف خاصی گنجاند. آنها شخصیتی چند بعدی دارند و به تنهایی به اندازه چند نفر فعالیت می کنند. محمد سرور رجایی یکی از این گونه اشخاص بود. رجایی در سال 1348 در کابل به دنیا آمد. تا سال 1372 در کشور به سر برد و با فعالیت‌های جهادی به خصوص در حوزه عکاسی و فیلم برداری مشغول بود. از همان جوانی شوق مستندنگاری داشت. با شدت یافتن جنگ‌های داخلی او احساس کرد که جا برای فعالیت‌های هنری او تنگ شده است و ناچار به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و در تهران اقامت گزید. روزگار سختی داشت و تأمین معیشت خانواده او را به مشاغل مختلف واداشت که کار در تولیدی لباس یکی از آنها بود. اما او در عین حال با محافل و مجامع ادبی هم ارتباط گرفت و کم کم توانست در کسوت یک نویسنده، روزنامه‌نگار و مستندساز ظاهر شود. درباره محمد سرور رجایی از زبان خودش میشنویم.
از کودکی ها روشن ترین تصویری که دارم در ذهنم شام 28 دی ماه 1358 که من بالای بام رفته بودم، گلوله های آتشین نیروهای روسی که بر کاخ دارالامان میبارید تماشا میکردم. همون شب فهمیدم که افغانستان مورد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته و از آن روز تا امروز کودکان ما کودکیشان را گم کردن، مثل من که گم کردم کودکی ما.
رجایی دو دلبستگی مهم داشت. یکی دلبستگی به جنگ و جهادی که در افغانستان و ایران در آن سالها رخ داده بود و خاطرات بسیاری از پایداری را در دل مردم باقی گذاشته بود، و دیگری فرهنگ مشترک دو کشور همزبان و همسایه. همین دو دلبستگی سبب شد که او یک مسیر خاص در فعالیت‌هایش را پی بگیرد، یعنی در پی ثبت و انعکاس همدلی‌ها و همراهی‌های دو ملت در این زمینه براید. حاصل آن پژوهش‌های مفصلی است که او درباره رزمندگان مشترک داشت، یعنی رزمندگان افغانستان در جنگ عراق علیه ایران و رزمندگان ایرانی مقاومت افغانستان در برابر حکومت کمونیستی افغانستان و نیروهای اشغالگر شوروی.
طبق آمار میدانی که من تحقیقاتی که داشتم از رزمندگان افغانستانی که در جبهه ها بودند، ما نزدیک به 3000 شهید و جانباز در ایران داریم. الان اگر شما بسیاری از قطعات شهدای هر شهر رو بررسی بکنید، قطعا به شهدای افغانی میرسید. به نمونه من میگم قطعه 53 بهش زهرای تهران، قطعه شهدا، 13 نفر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس دفنه که روی سنگ مزارشان اسم روستا، اسم شهرستان، اسم استانشان هم درج شده. این اتفاق و این ماجرا به نظر من هرچی برجسته شود به همدلی های ما بیشتر کمک میکند. ما بیشتر به هم نزدیک میشیم. شما، من به دوستان افغانستانی همیشه گفتم اینا به این نبالن که ما به ایران شهدایی داریم در گلزار شهدا مدفونن. ما در افغانستان هم شهدای ایرانی داریم که در دوران جنگ با روس‌ها رفتند و شهید شدند. این مرزها یک مرزهایی بوده که برای ما ساختند، ولی قلب ما را کس هم جدا نکرد. من بارها به دوستانم گفتم، اینجا میگم دوستان من، ما در رابطه با اشتراکات فرهنگی، در رابطه با تاریخ مشترک، زبان مشترک بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم در این سالها. بیایید دو سه سال از خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان بگیم. شهید احمد رضای سعیدی ایرانی سال 59 در افغانستان، در مرکز افغانستان شهید شده، مزارش هم اونجاست. مزار شهید احمد رضا امروز خاستگاه مردمه و مردم ازش کرامت دیدند. در مقابل مزار شهید رجب علی غلامی افغانستانی در بجستان دفنه، بجستان ایران، که حدود 106 یا 110 نفر شهید داره اون شهرستان. شهید رجب غلامی گل سرسبد شهدای اون شهره و کرامت دیدند. من معتقدم شهید رجب غلامی این افتخار را دارد که 30,000 جمعیت شهرستان بجستان احساس فامیلی و قرابت با اون شهید دارد و هر شب پنجشنبه شلوغترین و به قول ما افغانستان بیروبارترین مزار شهید، مزار شهید افغانیه که پدر مادرش نیست هست.
او در این زمینه یک فیلم مستند ساخت که در آن به این رزمندگان پرداخته بود و همچنین کتاب ارزشمند از دشت لیلی تا جزیره مجنون را تألیف کرد. از دشت لیلی تا جزیره مجنون در واقع خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس در ایران و همچنین خاطرات رزمندگان ایرانی است که در جبهات جنگ و جهاد افغانستان حضور داشتند. این کتاب در نوع خود یک اثر بی‌نظیر به حساب می آید، چون تا کنون هیچ کس به این پیمانه به این موضوع نپرداخته بود و اینقدر چهره های گمنام از این رزمندگان را توصیف نکرده بود. بشنوید بخش صحبت های خود استاد محمد سروره رجایی را درباره کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون.
دشت لیلی موهوم نیست، ساختگی نیست. دشت لیلی یک دشتی است با خاطرات تلخ و شیرین بسیاری برای مردمان مبارز و مجاهد افغانستان و همچنان که جزیره مجنون را همگان میشناسند. چون موضوع کتاب من حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس بود، افغانستانی هایی که به اجبار نرفتند، افغانستانی که با علاقمندی و با تمایل قلبی خودشان شرکت کردند بر اساس اون ریشه های فرهنگی تاریخی مشترک. من شاید یک سال به دنبال نام کار کردم، نامهای بسیاری را تجربه کردم و سرانجام احساس میکنم این نام الهام شد که اون مفهوم عاشقانه را هم داشته باشد. هر کسی فرصت نکند کتاب را بخواند، از این نام به مفهوم متن و گفتگوهایی که در داخل کتاب پیاده شده برسن. از دشت لیلی تا جزیره مجنون. عقیده داشتم و علاقمند بودم از روزهای نوجوانیم که بتوانم یک پیوند مشترکی که در بین دو ملت ایران و افغانستان قرار گرفته و متاسفانه مغفول مانده فراموش شده و آنها را کار کنم. در این کتاب، کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون 528 صفحه دارد که با 17 تن از افغانستانی هایی که در دهه 60 در جنگ ایران و عراق حضور داشتند حماسه ها آفریدند، یا جانباز هستند یا دوچار تبعات جنگ شدند. خاطراتی که چه کار کردن، اصلا برای چی رفتن، من چرایی رفتن این رزمندگان را در این کتاب بررسی کردم و نوشتم.
اما رجایی در عین حال شاعر و روزنامه‌نگار هم بود و بسیار دلبسته و پر انرژی در فعالیت‌های ادبی مثل ایجاد تشکل‌های ادبی و برگزاری محافل و مجامع و همچنین انتشار نشریات. او به خانه ادبیات افغانستان پیوست و یک عضو خستگی ناپذیر این تشکل ادبی در طول سال‌های حیات خیش بود. برگزاری جشنواره‌های ادبی قند پارسی، برگزاری جلسات شعر هفتگی خانه ادبیات و حضور در بسیاری از مجامع و جشنواره‌های ادبی ایران حاصل این فعالیت‌های رجایی بود. اما از روزنامه‌نگاری رجایی گفتیم. او حس کرده بود که در میان مطبوعات افغانستان کودکان و نوجوانان بسیار غریب افتادند. بیشتر نشریات افغانستان در آن سال‌ها نشریات بزرگسال بود و ضرورت احساس می‌شد که برای کودکان و نوجوانان هم کاری بشود. رجایی مرد میدان ضرورت ها بود، یعنی هر جا احساس میکرد که کاری بر زمین مانده است باید آستین بالا بزند و این کار را پیش ببرد. از این روی نشریه باغ را منتشر کرد که نشریه بود ویژه کودکان و نوجوانان افغانستان. این احساس مسئولیت و خستگی ناپذیری برای روشن‌تر ساختن پیوندهای عمیق میان دو ملت خصوصیتی بود که در کمتر کسی از همنسلان او دیده شده است و او سرانجام در همین مسیر کتاب وطندار را تدوین کرد که در نوع خودش یک کار بی‌نظیر است. این کتاب مجموعه روایت‌ها و خاطرات حدود 30 تن از مهاجران افغانستان در ایران است. با برنامه فرزانگان مهاجر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغانستانی مرحوم محمد سرور رجایی با شما صحبت می‌کنیم. از استاد سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی درباره ایشان می‌شنویم.
آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی کنن. من فکر میکنم این خیلی مصداق داره در رابطه با آقای رجایی عزیز. ایشان چون در محیط جهاد پرورش یافته بود و شاید در این دوران جهاد خیلی از یاران خودش را از دست داده بود و مصائب جنگ رو حس کرده بود، عمده تمرکزش در فعالیت فرهنگی هم گذاشته بود روی همین فضا و تا آخر زندگی هم درگیر همین کار بود. یعنی یکی از کارهایی که میکرد در رابطه با شهدا و خادمادهی شهدا و خاطرات اونها بود و از این طریق یک ایده مرکزی دیگه هم بهش رسید و اون شهدای متقابل این دوتا جهاد مقدس بود، یعنی شهدای ایرانی که در جبهات افغانستان شهید شده بود و چه شهدایی که زیادی که از مهاجرین یا از افغانستان میامد به شوق دفاع از جمهوری اسلامی بنا به فتوای فقیه زمانه خودشان امام خمینی میرفت در جبهات و اینجا شهید میشد و نه خانواده‌اش آشکار میشد و نه اصلا مشخص بود اینا کجا هست، از کجا ثبت نام کرده، چگونه آمده. اینا گمنامان این دو تا جهاد بودن که آقای رجایی حقیقتا این مسئله رو که خیلی مسئله مهمی بود درک کرد و پرداخت به اینها. در کشور خودش در یک روزگاریشان این کار رو بکرد که اصلاً پرداختن به موضوع شهید و جهاد و مقاومت و اونم شهدایی که از یک کشور آمده باشد در یک کشور دیگه شهید شده باشد چندان مورد اقبال نبود، یعنی از این جهت اکثر هموطنان خودش با آقای رجایی اصلاً همدلی نداشت. کاری بود دلی خودش، یعنی کاری که خودش هم میدانست تخته، هم میدانست آبونانی نداره، هم میدانست شهرتی نداره و حتی ممکنه آسیبی هم براش داشته باشد.
و دریغ که سرور رجایی در این دنیا باقی نماند تا انتشار کتاب وطندار را شاهد باشد. در تابستان 1400 بیماری کرونا او را از میان ما برداشت و داغ او را بر دل جامعه ادبی هر دو کشور گذاشت. او در حالی که هنوز بسیاری کارهای نکرده در دست داشت و بسیاری راه‌های نرفته در پیش روی او بود، تن به تقدیر الهی سپرد. روحش شد. با پایان برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا درودی دیگر، بدرود.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
لب و جوهر حادثه عاشورا این است که در یک دنیایی که همه جای اون را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسین ابن علی علیه السلام برای نجات اسلام قیام کرد و هیچ کس در این دنیای به این بزرگی کمک نکرد. هیچ کس. ابن عباس یک جور، عبدالله ابن جعفر یک جور، عبدالله ابن زبیر یک جور، بزرگان باقی مانده از صحابه و تابعین یک جور، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام می گفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. خیلی مظلومیت این فرق است بین اون سربازی که به میدان نبرد می رود، مردم به نام او شعار می دهند و از او تمجید می کنند، در میدان اطراف او را انسانهای پرشوری مثل خود او گرفته اند. فرق است بین این آدم و اون انسانی که در اون چنون غربتی تنها می ایستد و مبارزه می کند و تن می سپارد به قضاء الهی و آماده کشته شدن در راه خدا می شود. درست است که در روزگار صدر اسلام حسین ابن علی علیه السلام با 72 نفر به شهادت رسیدند، اما این معناش این نیست که هر کس راه حسین را می رود همه کسانی که در راه مبارزن باید به شهادت برسن. نه، ملت ایران به حمد الله امروز راه حسین را آزمایش هم کرده است و با سربلندی و با عظمت در میان ملت‌های اسلام، ملت‌های جهان حضور دارد. اونچه که شما پیش از پیروزی انقلاب انجام دادید و رفتید راه حسین بود، اون هم نترسیدن از دشمن بود، اون هم تن دادن به مبارزه با دشمن مسلط بود. اون چیزی که من میخواهم عرض بکنم این است که این ایستادگی امروز هم واجب و لازم است. امروز قدرت استکباری آمریکا میخواهد ملت ایران را و ملت‌های مبارز مسلمان را در همه دنیا از سطوت و بطش خود بترساند. این یک عبرت عجیبی است در تاریخ. اونجایی که دشمن چهره بسیار خشنی را از خود نشان می دهد، اینجاست که جوهرها شناخته می شود. این است که یک آدم را، یک رهبر را، یک ملت را عظمت می بخشد، نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن.
ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم میخوام، ای میهن خدای ایران، کربلای ایران، ذوالفقار ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، ایران کربلایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، تویی تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، تویی تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادام، ای دست مردمان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیروز، در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشد، این غیرت حسینی در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، ای ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، تو سر بلند و پیروز، در کل عالم اینی تا وقتی با تو باشد، این غیرت حسینی، یا حسین یا حسین.